أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم به همه دوستان و بزرگوارانی که با ما همراه شدن و بناست با این همراهی اتفاقات خوبی رو در زمینه تشکیلاتی شدن خودمون و دیگران رقم بزنیم. بحثی که ما امروز در خدمت دوستان و عزیزان خودم هستم بحث فوق‌العاده مهم رکن سوم است. رکن سوم چیه؟ رکن سومی که ما امروز میخوایم در خدمت شما باشیم رکن آدم است. رکن آدم، آدم به عنوان یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده تشکیلاته. اصلا آدم نباشد تشکیلاتی شکل نمیگیرد. این خیلی مهمه که ما به این رکن به صورت ویژه و مهم بپردازیم. چون من آرمان داشته باشم، فرض بفرمایید، بعد رهبر هم خودم به فرض باشم، ولی خب آدم هایی تو تشکیلات من نباشن که اصلا تشکیلات شکل نمیگیره. بذارید تو ذیل همین صحبت یکی از بیانات دیگه ای از حضرت آقا رو خدمتتون عرض بکنم که تو کتاب دغدغه های فرهنگی این نکته اومده. ببینید، از آقا می فرمان که وظیفه اول شما این است که هر کدام برای خودتان یک جانشین یا تربیت کنید یا فکر کنید و پیدا کنید، این آدم. چون اگر یک روز خدای نکرده در راه پای شما وارد چاله ای شد و شکست، کار ما لنگ نماند. بعضی کسان این کار را نمی کنند تا مبادا برای خودشان هوو درست بشود، غافل از این که اگر قرار شد هوو درست شود، یکی از موجبات آن همین است که آدم نتوانسته این کار را بکند. پس افراد ذخیره داشته باشید و آنها را روی نیمکت بنشانید. اگر دیدید بازیکن تیم یک خورده کج و معوج حرکت می کند، بلا فاصله او را عوض کنید. باید دائم افراد خود را زیر نظر نگه دارید. پس این تربیت آدم، نگاه ویژه ما به آدم تو تشکیلات خیلی مهمه. ببینید، تو تشکیلات اسلامی، تشکیلات به وجود اومده برای تربیت. ما تو تعریف کارکردی تشکیلات هم عرض کردیم دیگه، گفتیم تشکیلات یعنی عرصه عرضه ارزه. اگر تشکیلات عرصه عرضه ارزه شد، یعنی محلی است، عرصه است، میدانی است برای تربیت آدم ها. این نگاه با نگاه غربی و مدیریت غربی کاملا متفاوته. ببینید، غربی ها وقتی میخوان مدیریت رو تعریف کنن چی میگن؟ میگن انجام کار به وسیله دیگران. میگن مدیریت یعنی این، این که تو کارها رو به وسیله دیگران انجام بدی. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی نگاه ابزاری به انسان. اتفاقی که تو سازمان ها میفته دیگه، یعنی اصلا افراد برات یه سری از سازمان ها اصلا مهم نیستن، حیثیتشون رو سری جاشون رو عوض میکنن، اونجاست میاد اونجا. چرا؟ چون اصلا مهم نیست، نگاه ابزاری داشته، حالا کار من بشه. ولی ما تو تشکیلات روی کرده ابزاری نداریم، انسان برای اون مهمه. تشکیلات کارخانه انسان سازیست، لذا در تشکیلات به انسان به عنوان هدف نگاه میشود، نه به انسان به عنوان ابزار. یعنی بله، انسان چه بسا کار ابزاری هم بکنه، ولی این نگاه نگاه دومی است. نگاه اولی اینه که نیرو رشد کنه، نیرو پرورش پیدا کنه، نیرو تربیت بشه، نه اینکه نگاه اولی این باشه که ما به هدفمون برسیم. پس تو نگاه اسلامی تشکیلات محل پرورش و آماده سازی انسانها برای رشدشونه. این نگاه رو اگر ما داشته باشیم، انسان نگاه هدفی پیدا میکنه تو تشکیلات، نه نگاه ابزاری. خب ما اگر بخوایم آدم ها رو یه نگاه کلانی تو فضای تشکیلاتی داشته باشیم، آدم ها چند قسمه. یک، آدم های تشکیلات سازن. آدم های تشکیلات ساز آدم هایی هن که یک آرمانگران، دغدغه مندن و توانایی ایجاد دغدغه و انگیزه در دیگران رو هم دارند. خیلی مهمه که خیلی وقتا من یه دغدغه‌ای دارم ولی نمیتونم این دغدغه خودم رو به دیگران منتقل کنم و او رو هم دغدغه مند کنم. نه، آدم های تشکیلاتی و تشکیلات ساز آدم هایی هن که هم آرمانگرا هستن، هم دغدغه مندند، هم میتونن در دیگران ایجاد دغدغه و انگیزه بکنن. ما به این آدم ها میگیم آدم های تشکیلات ساز. یه دست آدم ها. آدم های دوم آدم های تشکیلات بازند. یعنی چی؟ یعنی شاید توانایی ساختن و تشکیل یک تشکیلات رو داشته باشد، اما میتونه توی تشکیلات قرار بگیره، کمک بکنه و این تشکیلات رو به حرکت بندازه و به اهدافش برسونه. طبیعتاً این هم نیاز به مهارت داره، این هم نیاز به علم داره. پس دسته دوم آدم ها آدم های تشکیلات بازن. دسته سوم آدم ها آدم های تشکیلات گریزن. آدم هایی که ذاتن فرد محورن، گوشه گیرن و خیلی حال نمی کنن این که با دیگران کار کنن. این آدم ها آدم هایی هستن که موفقیتشون هم موفقیت های کمیست. لزومن همه آدم های درونگرا به معنای این نیست که مثلا تشکیلاتی نباشن. خود من خیلی از آدم های درونگرا رو میشناسم که اتفاقا خیلی آدم های تشکیلاتی هن. حالا به این تو اصطلاح علمیش میگن درونگرای اجتماعی، یعنی آدم های درونگرایی هن ولی واقعا هم اجتماعی هن. حالا خود جمع این دوتا ویژگی توی آدم، ولی ما دیدیم زیاد که این اتفاق میفته. حالا ما باید بررسی کنیم، یا ما آدم های تشکیلات سازیم که به عنوان رهبر میتونیم قرار بگیریم، یا آدم های تشکیلات بازیم که میتونیم به تشکیلاتی کمک بکنیم، یا آدم های تشکیلات گریز. به چه معنا؟ به معنای این که اگر گروه سوم هستیم خودمون رو اصلاح بکنیم، چون اون موقع دیگه خیلی به درد امام زمانمون نمیخوریم. آدم ها میتونن ویژگی های ذاتی داشته باشن که این ویژگی های ذاتی رو اصلاح بکنن، کما اینکه اتفاق زیاد افتاده. حالا من دیگه نمیخوام قسم چهارم که آدم های تشکیلات سدیز رو بگم، آدم هایی که اصلا با تشکیلات ها مشکل دارن و میخوان یه جورایی ریشه تشکیلات ها رو بکنن، به چه دلیلی نمیدونم، حالا یا دلیل مقابله یا به هر دلیل دیگه ای تشکیلات سدیزن و نمیخوان چی کنن. من تو جلسه امروز میخوام چند تا از ویژگی های آدم های تشکیلاتی رو بگم. چرا میخوام اینا رو بگم؟ از این جهتی که خودمون رو یه بررسی و ارزیابی بکنیم، ببینیم چقدر این ویژگی ها رو داریم. اگر این ویژگی ها رو داریم که خب عالی، اگر کم داریم زیادش بکنیم و اگر نداریم تو خودمون حتما به وجود بیاریم. اولین ویژگی آدم های تشکیلاتی حمال بودن است. حمال بودن یعنی چی؟ یعنی قدرت تحمل بالا. اساساً انسان‌های تشکیلاتی آدم‌هایی‌اند که باید زیر بار مسئولیت بروند و باید تحمل یک سری از سختی‌ها رو داشته باشند. پس باید حمال بود، یعنی قدرت تحمل بالا داشت. تو همین مسیر رهبر تشکیلات باید بیشترین قدرت حمل رو داشته باشه. یعنی که تو نمیتونی رهبر تشکیلات باشی ولی قدرت تحملت پایین باشه. و به همین منوال هرچی درجه و رتبه ما تو تشکیلات بیشتره باید قدرت تحملمون بالا بره. اگر ما قدرت تحملمون بالا نرود، نیروسوزی ها زیاد اتفاق میفته، تنش ها و درگیری ها زیاد اتفاق میفته. پس ما تو تشکیلات آدم های تشکیلاتی آدم های باظرفیتی هن، آدم هایی هن که باربرند، یعنی بار به عهده میگیرند و جلو میبرند. آدم هایی هستن که بار نگذارند، یعنی شونه خالی نمی کنن از زیر بار مسئولیت و وای میسه پای کار. این آدم ها آدم های تشکیلاتی هن. این سه عنصر ظرفیت، باربری و بار نگذاری، اینها قدرت حمل افراد رو مشخص میکنه. این اولین ویژگی. ببینیم چقدر آدم های ظرفیت داری هستیم، آدم های باربری هستیم، آدم های بار نگذاری هستیم و زیر بار مسئولیت میریم و از زیر بار مسئولیت شونه خالی نمی کنیم. از ما دیدی توی جلسه یه مسئولیت این وسط هیچ کی زیر بارش نمیره. خب معلومه اینجا آدم ها آدم های تشکیلاتی نیستن. ویژگی دوم سماجت و پیگیری این آدم هاست. آدم های تشکیلاتی به شدت تو کار خودشون سماجت دارن، پیگیرن. یه زمان بندی داره و طبق اون زمان بندی کارشو میبره جلو. این خیلی مهمه که آدم ها زمان بندی داشته باشن و طبق اون زمان با اون سماجتی که دارن کار رو ببرن جلو، هرچند که بیشتری موانعی جلو راهشون باشه. بعضی از آدم ها سماجت ندارن، یعنی کوچکترین مانعی که سر راهش قرار گرفت قهر میکنه میاد، بی خیال اون کار میشه. چرا این کارو نکردی؟ خب اونجوری شد دیگه، بهونه هام که کم نیست که. نه، آدمای تشکیلاتی آدمای سمجیان. خود من یادمه یه کاری رو می‌خواستیم انجام بدیم، به یکی از دوستان سپردیم، رفتیم گفت فلان مسئول نذاشت، کار محقق نشد. ما خودمون رفتیم با اون مسئول صحبت کردیم، گفتش که من نمیتونم، اجازه نمیتونم بدم. گفتیم خب مسئول بالا دستی شما کیه؟ شمارش رو گرفتیم، تماس با اون گرفتیم، اون نذاشت. رسیدیم به یه مسئول بالا دستی، از اون بالا حل کردیم اومدیم پایین. و اگر این سماجت نبود اون کار محقق نمیشد. میشه بله با یه نشنیدن من سریع قهر کنم. پس آدم های سمج آدم هایی هستن که تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکنن. آدم های سمج، شما نگاه بکنید دیگه، سماجت حضرت امام در مسیر انقلاب اسلامی، امام تبعید شد دیگه راش دور شد، دیگه نمیتونه مرتبط بشه با انقلابی ها، ولی امام راهش رو پیدا میکنه، این فرصت، این تهدید رو تبدیل به فرصت میکنه. این پس نکته بعدی تو جریان سماجت و پیگیری. حالا این پیگیری و سماجت نیاز به چند تا چیز داره. اولیش نیاز به باور عمیق به آرمان داره که من نسبت به این که این آرمان باید محقق بشه باور عمیق دارم. ببینید اگر این باور عمیق نباشه ما کم میاریم. شما تصور بکنید، شما این فیلم منصور رو طبیعتاً دیدید دیگه، بچه‌ها وایسادن پای کار تعمیر هواپیمای نظامی، چقدر مانع سر راشونه، ولی چون باور داره ما تو وسط مبارزه ایم و باید تو این مبارزه پیروز بشیم، سماجت میکنه و مقابل خیلی از مسئولین کشوری میسته و کار رو به سرانجام میرسونه به واسطه سماجتی که داشته، که این سماجت نشأت گرفته از باور عمیقه. و عامل دوم قدرته. قدرت مثل اون جریان آبی است که وقتی با یه سنگی مواجه میشه بی خیال نمیشه، اون رو با پس میزنه. ما تو جریان سماجت نیاز به قدرت روحی داریم و این قدرت روحی با عامل معنوی کسب میشه. آدم هایی که معنویت خوبی داشته باشن آدم های قدرت روحی بالایی هن و آدم های قدرت روحی بالا اهل پیگیری هن، اهل سماجتن، کم نمیارن، خسته نمیشن، کارشون رو ادامه میدن. و نکته بعدی که خیلی مهمه و ویژگی بعدی که آدم های تشکیلاتی باید داشته باشن اینه که آدم های تشکیلاتی آدم های فضولی هن. خیلی عذر میخوام این صحبت رو میکنم. آدم های فضولی یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که کار خودش رو انجام داد و کارش رو تمام کرد، حالا میره این ور اون ور سرک میکشه ببینه کی کارش رو زمین بوده کارش رو انجام بده. این نیست که آسه بیاد آسه بره، کار به دیگران نداشته باشه. نه، آدم تشکیلاتی کاری داره با دیگران و دلش میخواد کار دیگران رو انجام بده. این خیلی مهمه. البته این با هماهنگی اتفاق میفته، این نیست که مثلا فضولی کنه تو کار طرف بدون اینکه به شخص بگه، نه، این با هماهنگیه. ولی این هماهنگی به معنای اینه که وای میسه آقا شما کاری نداشتید، شما توی نماز جماعت میرین هیچ کسی با هیچ کسی کاری نداره، همین نمازشون رو میان میخونن میرن. نه، آدم تشکیلاتی آدمیه که همه رو میشناسه، با همه ارتباط گرفته و میتونه یه جورایی یه رزومه بده از طرف که این مثلا فلانی فلان کار است، فلانی فلان کار است. این هم یکی دیگه از ویژگی های آدم های تشکیلاتی است. انشالله که هرچه جلوتر میره تشکیلاتی تر بشیم. یه صلوات بفرستید.